سلام و خسته نباشی حضور همه اساتید و همکاران برای تشکر از مرکز تحقیقات نفرولوژی بیمارستان امام برای برگزاری این کنگره. البته که من همچه قولی ندادم استاد، ولی همون سعیم رو میکنم که آن تایم و کمتر از اون رو وقت بگیرم. موضوعی که صحبت میکنم همه اساتید از من بهتر میدونن، سعی میکنیم که یه ریویوی روش انجام بدیم. مینیمال چینج دیزیز شاید ترین علت سندروم نفروتیک در کودکانه، اما مسئول 10-15% ادالت آنست ایدیوپاتیک سندروم نفروتیکی هستش که تو غالب این حالا اتفاق میفته. در واقع سومین علت هست بعد از ممبرانوس نفروپاتی و FSGS. پیکچر هیستولوژیک MCD مثل ادالت و مترادوک و بچه ها تفاوت سیگنیفیکانتی با هم نداره. از ابتدا یه سری اسامی هم براش استفاده شده، مثل لیکوید نفروزیز که تو دهه 1920 نامگذاری شد به خاطر اون رسوبات دراپلت های چربی بود در درون توبول های کلیه. نیلفیلد هم استفاده شد به خاطر اینکه تو میکروسکوپ نوری خوبیش تغییر پاتولوژیکی دیده نمیشد، اما با ورود میکروسکوپ الکترونی در دهه 1950 بود که ترمینولوژی MCD بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و از اونجایی که به ویژه تو بچه ها پاسخ بسیار خوب و دراماتیکی میده به استروئید، تحت عنوان استروئید سنسیتیو نفروتیک سیندروم هم نامگذاری شده. اکسیداتش حالا تو کودکان بین 2-7 تو 100,000، اما توی بالغه آمار خیلی دقیقی در این زمینه نداریم. این بیماری توی جمعیت آسیایی و همچنین در مردان نسبت به زنان بیشتر هستش، اگرچه که این دامیننسی هر چقدر که سن میره بالا و به سمت ادالت میریم دیگه از بین میره. اصلا ایتیولوژی شایع‌ترین ایتیولوژیش پرایمری هست، ایدیوپاتیک هست، اما علل ثانویه هم براش مد نظر قرار دادم. عمده علل آلرژن ها، مالیگنسی ها، دارو ها، عفونت ها و اختلالات اتومیون هست. این اسلاید با جزئیات حالا اتیولوژی های ثانویه MCD رو نشون میده. تو آلرژن ها، حالا اون آلاینده ها، گرد و غبار، موی گربه، این میشه زنبور، اینا مطرح شده. تو دارو ها تیپ بسی از دارو ها از انسید و ترکیبات سولفاسالازین و مرکوری و گلد گرفته تا اینترفرون و خامیدرونیت و آنتی مایکروبیال دراگ ها. تو مالیگنسی سردستش هاچکین دیزیزه، ولی خب لیمفوم نان هاچکین، لوکمی، مالتیپل میلوم، تایموما، کنسر برونکوژنیک هم میتونن جزء عوامل ثانویه باشن. تو اختلالات اوتوایمیون میتونیم به SLE، دیابت، میاستینی گراویز، پانکراتیت اوتوایمیون و سلیاک اشاره کنیم. تو عفونت ها هم وایرال و پارازیت و مایکوپلازما و TB مطرحه. از نظر پاتوژنز مین هیستولوژیک فیچر MCD فود پروسس اپاسمان هستش که خب فقط به وسیله میکروسکوپ الکترونی دیده میشه. به همین خاطر عمده مطالعات تمرکزش روی این بوده که پیدا بکنن اون چیزی که مختل میکنه اینتگریتی گلومرول فیلترشن بریه رو و منجر به اپاسمان فود پروسس ها میشه. از طرف این نداشتن و در اون فقدان تغییرات التهابی و رسوبات اینو کمپلکس در بیوپسی این بیماران به شکل حالا سنتی این فرضیه رو مطرح کرده که نکنه که ما یک سیکولیترین فکتور ناشناخته داریم در MCD که اون داره تمام کارا رو پیش میبره. حالا وجود این سیکولیترین فکتور ها که به وسیله امرومانتیسل ها تولید میشه میتونه به مقدار افزایش بده و منجر به پروتئینوری بشه. عواملی که در پاتوژنز MCD نقش دارن اگه بخواد نام ببریم، اول از همه بحث دیسفانکشن تیسل ها هستش. نکته بعدی بیسل ها هم نقش دارن. عامل بعدی بحث گلومرولار پرمولتی فاکتور ها هستش، وجود آنتی نفریق آنتی بادی ها، نقشی که برای خود GBM قائل هستن و یه سری مکانیسم هایی که جدیدتر و اخیراً در موردش مطرح شده. اما چه شواهدی وجود داشته و حالا بر اساس یه سری مطالعات اومدن به این نتیجه رسیدن که تیسل دیسفانکشن در پاتوژنز MCD نقش داره؟ اولین بررسی این بوده، دیدم وقتی افراد MCD دچار عفونت میزلز میشن، خب یک عفونتی هستش که این موساپشن سمیفیت ایجاد میتونه که باعث بشه که این LCD بهبود پیدا کنه. نکته بعدی بحث این هستش که LCD در بیماران هوچکن اتفاق میفته که خب یک نوپلازی لیمفویدی هستش. LCD به داروهای پاسخ میده که ساپرس میکنه سل مدیت ایمیونیتی رو و همچنین در کودکان با LCD دیدن که وقتی ریلپس اتفاق میفته تیرک سل ها کاهش پیدا میکنن. از طرفی افرادی که آتوپیک هستن مستعد هستن به اینکه دچار LCD بشن و برخلاف سایر بیماری های گلومرولی ما معمولا رسوبات هورمونال رو نداریم در LCD. همه اینا به نفع این بوده که نکنه پاتوجنز اصلی داره توسط تیسل ها بازی میشه. نکته بعدی بحث گلومرولار پرمبرتی فاکتور هستش. خب اومدن یه تیسل هیبریدومایی که از این بیمار LCD بوده وقتی تزریق کردن به موش ها دیدن که این یه ماده آزاد کرده که موجب پروتئینوری شده. به خاطر همین این بحث پرمبرتی فاکتور مطرح شده، اگرچه که هویت این پرمبرتی فاکتور هنوز دقیقا در بالغ مشخص نیست ولی مقصری بیشتر از همه در موردش صحبت میشه سایتوکان های ناشی از دیلپر دو به ویژه اینترلوکین 13 هستش. نکته بعدی حالا مقصر احتمالی بعدی هموپوکسین ها هستش که به عنوان خودش یک لنک پروتئینی هستش که به عنوان سری پروتاز فعال میشه و میتونه منجر به ریارنجمنت سایتو اسکلتال وابسته به نفرین بشه، یه تغییراتی در پرمبرتی گلومرولار فیلتریشن بریر ایجاد میکنه از طریق کاهشی که در گلیکوپانیکس میده و در نهایت پروسه پروتئینوری رو موجب میشه. اما در مورد حالا به نقش بیسل رو گفتیم، در مورد بیسل شاید برای مدت‌ها نقش بیسل مغفول مونده بوده تو پاتوجنز LCD. حالا از کجا سرکندش پیدا شد؟ دیدن که خب استفاده کردن از دارو ریتوکسیمب تونستن پاسخ خوبی بگیرن در بعضی از بیماران LCD و احتمالا گفتن یک گلومرولار پرمبرتی فاکتوری یا داره بیسل تولید میکنه یا اینکه تیسل داره تولید میکنه منتها از طریق مکانیزم هایی که بیسل درش نقش داره. حالا مطالعاتی که برای نقش بیسل تو پاتوجنز LCD هست دو دستن، اونهایی که حالا به نفعشن و اونهایی که به ضررشن. اون مطالعاتی که انجام شده و بیشتر مطرح میکنه که ما احتمالا بیسل نقش داشته باشه، یکی که دیدن که در این بیماران خب در طی پروسه بهبودی تغییرات سیگنیفیکنتی در میزان IgG و سابکلاسش اتفاق میفته. نکته دیگه اینه که LCD در بیمارانی که مونوکلونال لایچن دیزیز هستن رخ میده. CD23 پلاسما که یک شاخصی از بی سل فعال دیدن در طی ریلپس میره بالا. از اون بر بحث میزلز رو توی ایمنی سلولی گفتیم، دیدن که خود این میتونه که اثر مهاری هم داشته باشه رو تولید و سنتز ایمونوگلوبولی و در نهایت ایمونوساپرشن هایی که در درمان LCD استفاده میشه اثرات آنتی پرولیفراتیو رو دارن، همون تی سل و همون رو بی سل. اما مدارکی که وجود داره و به ضرر نقش بی سل در LCD هستش، یکی که خب ما توی پاتولوژی مریضای LCD اصلا رسوب ایمونوگلوبولی نداریم یا خیلی کمه. نکته بعدی ریتوکسیمبی که در درمان LCD استفاده شده، دیدن که خودش به طور مستقیم میاد به یک کامپوننتی از کدوسید به نام SMPDL3B باند میشه و به خاطر همین مطرح کردن که نکنه خاصیت آنتی پروتئینوری که ریتوکسیمب اصلا مستقل باشه از کاهش بیسه. و نکته دیگه این که بعد از اینکه ریتوکسیمب تزریق شده به این بیماران، حالا یه سری از بیماران علارغم این که تعداد بیسل هاشون افزایش پیدا کرده بوده بعدش گذشته زمان، دیدن که همچنان تو فاز ریمیشن باقی مونده که در واقع این مطالعات به ضرر شد. در نهایت اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم در مورد نقش بیسل، هنوز اکثر اکسپرت ها معتقد هستن که تارگت کردن بیسل میتونه رو پاتوی های کوستومیتوری درگیر در فعال شدن تیسل تاثیر بذاره. به همین خاطر استفاده از داروهای مثل ریتوکسیمب و اوفالتومومب که داروی جدیدتری هستش توی درمانش به کار برده میشه. عامل دیگر در پاتوجنز LCD بحث آنتی نفرین اوتو آنتیبادی ها هستش. خب نفرین یک کامپوننت ساختاری ضروری هستش در اسلیپ دیافراگم. وقتی جهش ژنتیکی داشته باشیم که منجر به استقدام کامل نفرین بشه یک فرمی از سندروم نفروتی که مادرزادی ایجاد میکنه به نام حالا مسیس فینیش داره. حالا اگر در بالغه ما آنتیبادی هایی داشته باشیم به علیه نفرین، این اگه این خودش میتونه منجر به فود اپلاسما پروسس و پروتئینوری بشه و به همین خاطر بوده که نتیجه گیری کردن که ما احتمالاً یک اتیولوژی اوتو ایمیونی رو در FCD در یک گروه یالا از بیماران FCD داریم. در مورد نقشی که برای خود GBM قائل هستن، خب ما اگه یه نگاهی بندازیم به گلومرولار فیلتریشن بریر که حالا تو اسلاید بالا نشون داده شده، سه تا کمپارتمان اصلی داره، یکی بحث سلول‌های اندوتلیاله، یکی خود قشرهای پایه و یکی هم بحث فود پروسس های هستش از اپیتلیال سل ها که با یک سری پروتئین های خاص تشکیل اسلید دیافراگم رو میدن. اندوتلیال لایه و همچنین جی بی ام یک شارژ منفی دارن، آنیونیک هستن. خب که حالا قسمت زیادیش هم به خاطر بحث اون هپارون سولفات و اسیدیالی که هستش وجود داره و تولید میشه و همین خاطر طبیعی هستش که ما اتفاقی هم تو پروسه سایتوکان ها و حالا نقش بیسل و دیسل داشته باشیم، در نهایت تا زمانی که این اینتگریتی به این شکل برقرار هستش آلبومینی دفع نمیشه. حالا تو پروسه پاتوجنز LCD وقتی که این شارژ منفی خصوصا این دوتا لایه ای که عرض کردم از بین بره، زمانی هستش که ما پروتئینوری رو در LCD داریم. در مورد مکانیزم های دیگری که مطرح کردم و مستقیما حالا بیشتر نقششون در ارتباط با پودوسیت ها بوده، یکی وجود CD8 هستش که خب یک پتانسیال تارگت تی سل رو پودوسیت و در اون مولکول کوستمولیتوری هستش، دیدن که توی ادرار افرادی که FC دارن تو پروسه ریلپس زیاد میشه، ولی هنوز نمیدونیم که حالا توی پاتوجنز اولیه هم چقدر نقش داشته باشه. بحث دیگه هموپکسین هستش که خب عرض کردم در موردش. پروتئین دیگه سیمیب هستش که اینم میتونه منجر به دیس ارگانیزیشن سایتو اسکلتال و پلاسما بشه. اما در مورد یک مکانیزمی که تقریبا تو دو دهه اخیر مطرح شده، حالا اسمش هم طولانی هستش، زینگ فینگر هوموباکسس آنژیوپویتین لایک فور پتوی هست که حالا دیسی فکتور های ترانسکریپشنال زینگ فینگر ها و هوموباکسس ها و از اون بر آپریگولیت شدن این آنژیوپویتین لایک فوری که ابنورمال هست، یعنی به صورت هایپوسیالیلیتده، هایپوسیالیلیتد فرم ابنورمال هست. تو فوتوسیت ها دیدم وقتی اینا وجود داشته باشه، این اصلا تمام داستان همینه که منجر به کاردینال منفیستیشن های LCD میشه. وقتی گلوکوکورتیکوئید دادن، دیدن که این آنژیوپویتین لایک فوری که هایپوسیالیلیتد بود رو کم کرده و منجر به بهبود پروتئینوری شده. احتمالا ما تو سالهای آینده بیشتر در مورد این پتوی خواهیم شنید. اون چیزی که در اسلاید قبل عرض کردم، حالا شکلش هم اینجا میبینیم، گفتیم افرادی که آتوپی دارن مستعد هستن به LCD، حالا تو اینا با کافی مثلا یک کامون کل دیگه نقطه اتفاق بیفته، حالا اون بحث فاکتورها و عوامل دیگه هم وجود داشته باشه، یه سایتوکان استورم داریم، افزایش سلول اینترلوکین 4 رسپتور آلفا و در نهایت از طریق پتوی زینگ فینگر و هوموباکسس ها منجر به هایپوسیالیشن آنژیوپویتین لایک 4 میشه و پروسه پاتوجنز رو پیش میبره. از نظر کلینیکال پرزنتیشن خب دیگه از من بهتر میدونید یک شروع ناگهانیش خیلی مهمه، حتی میگم خیلی اسپسیفیکه که در طی مثلا چند روز تا یک هفته رخ میده، وگرنه سایر علائم و نشانه ها مثل سایر سندروم نفروتیکا هستش. پروتئینوریش کاری میتونه بالای 15 تا 20 برسه و از علائم دیگه که میتونم بهش اشاره بکنم، بحث میکروسکوپیک هماچوری هست که تو 20-30% بیماران میتونه دیده بشه، بحث AKI هست که تو بالغه نسبت به بچه ها بیشتر دیده میشه، بحث فشار خون بالا هستش، حالا افزایش به ریسک ترومبوئمبولیزم و به اونم به خاطر تغییراتی هستش که در ایمیوگلوبولین ها رخ میده. IgG خیلی توی این بیماران کم میشه، IgA به میزان کمتر کاهش پیدا میکنه، IgM زیاد میشه، IgE یا تغییر نمیکنه یا بالا میره. از نظر پرزنتیشن سندروم نفروتیک بعد از اینکه مقایسه میکنیم بین سه تا جین اصلی بالغه، قسمت بالای اسلاید مینیمال چنج دیزیز رو میبینید، همونطور که مشخص هستش توی حالا 5-10 سال اول زندگی، یعنی در واقع توی کودکان اون پرزنتیشن به صورت سندروم میفته دیگه و هر چقدر که سن بیشتر میشه این نوع پرزنتیشن کمتر میشه. در مورد FSGS تقریبا یه حالت استدی استیت داریم، حالا شاید یه مختصری در اطفال کمتری ولی دیگه در بالغه، ولی میزانی که یا درصدی که پرزنتیشن به صورت یک سندروم نفروتیک کامله ما خیلی کمتره نسبت به MCD و در نهایت توی ممبرانوس نفروپاتی خب طبیعیه که از نظر اپیدمیولوژی خب تو اطفال نداریم و هر شبت که سن افزایش پیدا میکنه ما درصد بیشتری از بیماران با سندروم نفروتیک به ما مراجعه میکنن. یه سری ترمینولوژی برای MCD در نظر گرفته شده، حالا بر اساس آتس کلینیکال اکسپریانس بحث سندروم نفروتیک رو عرض کردن. تعریف ریمیشن در این بیماران هم زمانی هستش که ادمشون بهبود پیدا بکنه، آلبومین به بالای 3.5 گرم برسه و یک کاهش بارزی در پروتئینوری اتفاق بیفته، که حالا اگه کامپلیت ریمیشن باشه میشه زیر 300 میلی گرم، اگه پارشیال ریمیشن باشه میشه زیر 3.5 گرم و کاهش 50%. ترمینولوژی های بعدی بیشتر مربوط به بحث حالا درمانه که من دیگه وارد اونها نمیشم. از نظر تشخیصی ما تو بالغه حتما نیاز داریم که یک بایوپسی داشته باشیم، نیاز داریم که سکنج کاسکا رو رد بکنیم، برخلاف بچه ها که عمدتا بیوپسی نمیشن حالا تحت درمان قرار میگیرن، ما معمولا تو MCD هیچ یافته آزمایشگاهی اسپسیفیکی نداریم که بخوایم اینو افتراق بدیم از بقیه. تو پاتولوژی هم MCD یک نمای نرمال توی میکروسکوپ نوری داره، تو IF نقطه خاصی نمیبینیم، اندازه گلومرولامون نرماله و اون چی که هست توی EM هستش که دیفیوز اپاسمان فود پروسس ها رو داریم و بیش از 80% موارد هم دیده میشه. لزوماً هم بین فود پروسس اپاسمان با درجه پاتولوژی ارتباط وجود نداره. توی این شکل هم میتونیم ریترکشن، وایدنینگ و شورتنینگ فود پروسس ها رو در EM ببینیم. از اون جایی که بیوپسی به هر حال یک کار اینوستیگیتیو هستش، اومدن یه سری مطالعه کردن، یه سری آیتم ها رو بررسی کردن میشه ببینن آیا بدون بیوپسی هم میشه تشخیص بدیم که بعدی MCD داشته باشه یا نه. توی 142 تا بیمار اومدن دیدن که اگه سطح اینوستیگیتیو رو اندازه بگیریم، اگه IgG زیر 450 و IgE بیشتر از 110 باشه میتونه مطرح بکنه و پردیکت بکنه که این فرد دچار با کانفیدنس اینتروال 9 این فرد مبتلا به MCD هست. و در مورد فقط یه نکته افتراق بین MCD و FSGS اشاره بکنم، خب اینها دوتا خیلی ها دو سطحیه که یه بیماری ممکنه بدونم بله حتما بعضی ها میگن که نه ممکنه که دو تا دیگه جدا باشن، یه تفاوت های با هم دارن. خب MCD بیشتر با فود نفروتیک سیندروم به ما مراجعه میکنه، فود پروسس اپاسمانش کامل هستش، پاسخ خیلی خوبی به این ایمونوساپرسیو میده، ای‌بی‌آی توش کمتره و مبلغ BSKD دیرتر یا اصلا نادر هستش. ولی در مورد FSGS خب مکانیزم پاتولوژیک متنوع داره، پاسخ به ایمونوساپرسیوش فقط ممکنه تو 50% بیماران رخ بده و ESKD در عوض شایع‌تر هست. و خب با توجه به اینکه اولین تغییرات FSGS ممکنه که توی اون گلومرولهای جوکستا مدولاری باشه، اگه که نمونه هم عمقی نباشه ممکنه که به اشتباه به LCD در واقع تشخیص داده بشه. و در نهایت جمع کنم صحبتم رو، LCD مسئول 15% سندروم نفروتیک در بالغه این هست، پاتولوژیک هال مارکش فود پروسس اپاسمان و فقط بر اساس همون تشخیص میدیم، میتونه همراهی داشته باشه با کیدنی فیلر، فشار خون و میکروسکوپیک هماتوریا و مکانیزم های جدید تر یه مثل بحث آنژیوپروتین لایک 4 یه باری از مطالعات جدید رو درش باز کردن.